صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه ششم مرداد 1394 برابر با 28 ژوئیه 2015 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه که اگه تا 60 دقیقه آینده با ما همراهشین، روی این میز گفتگوها، گزارش‌ها و خبرهایی رو بهتون تقدیم می‌کنیم که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم از آخرین رویدادهای ایران و جهان. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر امیر هم در بخش فنی. اما حرف اول صبحانه با خبر چیزی نیست جز خبر و مهتاب وحیدی را هم اینجاست تا حرف اول صبحانه با خبر رو بزنه.
با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه به تهران می رود. به گزارش های خبرگزاری مهر، خانم موگرینی قرار است عصر سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کنفرانس خبری مشترک برگزار کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به عربستان سعودی رفت و با عادل الجوبیر وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. توافق هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای محور اصلی این گفتگوها بود. عادل الجوبیر در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی از بیانیه‌های به گفته او خصمانه و پرخاشگرانه ایران درباره برخی کشورهای منطقه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، لوران فابیوس احتمالاً فردا چهارشنبه هفتم مرداد ماه به تهران سفر خواهد کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. همزمان حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران طرح پرونده خون‌های آلوده را در آستانه سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران سیاسی خواند و آن را برخلاف مصالح کشور دانست. برخی از رسانه‌های نزدیک به طیف اصولگرا طی روزهای گذشته با طرح پرونده صادرات خون‌های آلوده از فرانسه به ایران در حدود 30 سال پیش آقای فابیوس را که آن زمان نخست وزیر فرانسه بود متهم اصلی این پرونده معرفی کرده و به او لقب قاتل ایرانیان دادند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان در جهان بار دیگر ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کشورهای مانند سوریه، لیبی، روسیه، کره شمالی و سودان جنوبی ایران را در این فهرست همراهی می‌کنند. کشورهای تایلند، عربستان سعودی، پاپوآ گینه نو و جمهوری دموکراتیک کنگو در فهرست سیاه قاچاق انسان بدترین رده را به خود اختصاص دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هدف این گزارش هماهنگی جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان است، نه بدنام کردن کشورها. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که سود سالانه قاچاق انسان در جهان بالغ بر 150 میلیارد دلار باشد. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید بر اساس قانون دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس میتواند آن را تایید یا رد کند. معاون حسن روحانی روز دوشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی این موضوع هستند که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به مصلحت است یا خیر. همزمان محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیونی متشکل از فراکسیون‌های مختلف برای بررسی توافق هسته‌ای خبر داد. وی روز دوشنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت تلاش خواهد شد که این کمیسیون ویژه ترکیبی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت، اصولگرایان و اصلاح طلبان باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای باهنر، اعضای این کمیسیون طی 2 هفته آینده انتخاب می شوند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای نباید به چالشی برای ایجاد افتراق تبدیل شود، از فعالان سیاسی خواست از این موضوع دستمایه‌ای برای رقابت‌های انتخاباتی خود نسازند. آتش‌بس 5 روزه در یمن که به پیشنهاد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار بود از روز یکشنبه آغاز شود، ساعتی پس از اعلام آن شکسته شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شورشیان حوثی روز دوشنبه در جنوب یمن دست به حملاتی زدند و نیروی ائتلاف به رهبری عربستان نیز مواضع حوثی‌ها را بمباران کردند. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در امور یمن بار دیگر از طرف‌های درگیر در یمن خواستار برقراری یک آتش‌بس پایدار شد تا امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده فراهم شود.
مشروع خبرهای این ساعت بود از مهتاب وحیدی‌راد. اما حدود 25 دقیقه دیگه باز هم مهتاب برمیگرده و از خلاصه آخرین خبرها برای ما میگه. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مقام‌های عراقی. ظریف میگوید هدف از این دیدارها تنش‌زدایی است. نگاهی به رقابت غول‌های خودروسازی جهان برای دستیابی به بازار ایران در گفتگوی اقتصادی روز. از سفر مقام‌های مختلف اروپایی به ایران تا آمار بالای ابتلا به هپاتیت در سیستان و بلوچستان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. دریاچه مهارلو در استان فارس کاملا خشک شده است. پخش ترانه‌های سامی یوسف به علت اجرای موسیقی در اسرائیل از تمامی شبکه‌های صدا و سیمای ایران ممنوع شد. تیم ملی بسکتبال ایران در مقابل تیم بی چین شکست خورد. یک تئاتر و چند نمایشگاه جدید در تهران رو هم معرفی میکنیم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش شنیدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در عراق با مقام‌های سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود با اینکه هدف از سفرش به 3 کشور عربی منطقه را تنش‌زدایی و حل مشکلات با کشورهای همسایه خواند، اما از حملات هوایی تازه ترکیه و عربستان سعودی در خارج از مرزهای کشورشان انتقاد کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به 3 کشور عربی منطقه، او روز دوشنبه در عراق با مقامات سیاسی و چند تن از مراجع تقلید شیعه در این کشور گفتگو کرد. آقای ظریف به مانند روش دیگر مقامات سیاسی ایران در سفر به عراق، نخست از اماکن مذهبی امامان شیعه در 3 شهر نجف، کربلا و کاظمین دیدار کرد و سپس با چند تن از مراجع تقلید و از جمله آیت الله علی سیستانی گفتگو کرد. به گزارش شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف پس از این دیدار هدف از سفر به عراق را این گونه بیان کرد.
منطقه خلیج فارس به عنوان اولین سفر بعد از توافق هسته‌ای داشتم برای ایجاد روابط و گفتگوهای مستمر بین کشورهای این حوزه در جهت مصالح کل منطقه و مصالح جهان اسلام و مصالح صلح و امنیت بین المللی صحبت‌های بسیار مهمی را داشتیم.
وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه نیز پس از ملاقات با ابراهیم جعفری همتای عراقی خود در نشست مشترک خبری با وی اعلام کرد که هیچ خطری از جانب ایران کسی را تهدید نمی کند.
ما هیچ مشکلی با هیچ یک از همسایگانمون نداریم. دیدگاه های ما در مورد تحولات سوریه، تحولات عراق و تحولات یمن ممکنه اختلافاتی با بعضی از همسایگانمون داشته باشه، ولی ما با اطمینان و قاطعیت کامل میگوییم که امنیت هر یک از کشورهای منطقه به مثابه امنیت ماست.
وزیر خارجه ایران همچنین در این نشست خبری به رغم اعلام آمادگی ایران برای رفع اختلافات با کشورهای منطقه، اما از حملات هوایی تازه ترکیه در خارج از مرزهای این کشور و نیز حملات هوایی عربستان سعودی به یمن انتقاد کرد.
همواره با دوستانمون در ترکیه در زمینه‌های موضوعات منطقه‌ای صحبت کردیم، گرچه در برخی موارد با اونها اختلاف داریم، من جمله در استفاده از زور خارج از مرزهای بین‌المللی.
پس از توافق هسته‌ای اخیر ایران با 6 قدرت جهانی، کشورهای عرب منطقه به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بیانیه‌هایی با لحنی متفاوت و بعضاً با احتیاط از این توافق استقبال کردند. مهرزاده بروجردی رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه سیراکیوز در آمریکا درباره اهداف سفر وزیر خارجه ایران به منطقه پس از توافق هسته‌ای اخیر به رادیو فردا میگوید:
سفر هوایی ظریف به این سه کشور، یکی توافق هسته‌ای رو میخوان به این کشورها نشون بدن که میتونه آغاز خوبی باشه برای رابطه ایران با کشورهای عرب خلیج فارس، یکی مسئله همصدا شدن با کشورهای عربی است برای مبارزه با داعش که به نظر میاد با تغییر موضعی هم که ترکیه داده در قبال داعش، شاید آقای ظریف کار آسان‌تری داشته باشه برای اینکه این مسئله رو بتونه بفروشه به کشورهای خلیج فارس. با گذشت حدود 2 سال از ریاست جمهوری آقای روحانی هم هنوز می‌بینیم که ایشون نتونسته سفری به عربستان بکنه و این اختلاف ایران و عربستان میتونه خیلی مسائل رو، چه مسئله هسته‌ای رو، چه مسئله مبارزه با داعش رو تحت شعاع خودش قرار بده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از سفر به عراق روز یکشنبه هفته جاری به کویت و قطر سفر کرد و در آنجا نیز با مقامات سیاسی این دو کشور نیز گفتگوهای مبسوطی داشت. با این حال سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران در حالی انجام گرفته است که همزمان بحرین، یکی دیگر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در اعتراض به آنچه که دخالت‌های ایران در آن کشور خوانده، سفیر خود را از تهران فراخوانده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما در مورد سفر محمد جواد ظریف به کشورهای عربی همسایه ایران، تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربری نوشته: باید با تمام همسایگان فارغ از مواضع سیاسی و یا دینیشان روابط حسنه داشت. کاربر دیگه‌ای نوشته: خب من این نظام و افرادش رو قبول ندارم، اما ظریف می‌خواد جبهه متشنج رو آروم کنه و این خیلی خوبه. برای آرامش منطقه نقش ایران خیلی مهمه. باید افراطی‌ها کنار برن و صلح و عقلانیت جای افکار عقب افتاده و خطرناک رو بگیره. کاربر دیگری نوشته: ظریف داره خراب میکنه، یکی جلوشو بگیره، آخه چرا کشورهای عربی؟ کاربر دیگری نوشته: زنده باد دکتر ظریف، اگه بخوایم در آینده در آرامش در ایران زندگی کنیم، باید با همه همسایه‌هامون صلح‌آمیز و دوستانه رفتار کنیم و افکار نژادپرستی رو هم کنار بگذاریم. کاربر دیگری نوشته: ببینید کیها شدن نماینده ملت ایران، رابطه دوستانه با همسایگان ایجاد امنیت در مرزها و رونق اقتصادی استانهای مرزی و در کل کشور را بهبود می‌بخشد. این نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فرداست و پخش اونها از این رسانه به معنای تایید اونها نیست و فقط طبق وظیفه حرفه‌ایمون اونها رو برای شما می‌خونیم. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
هر تشکیلاتی برای خودش خط مشی دارد. یکی از خط مشیهای تروریست ها هم آدم ربایی است. به زبان دیگر گروگانگیری است برای رسیدن به اهدافی. ایران اکنون در لیست کشورهای تروریستی است، ولی خودشان میگویند زبانتان را گاز بگیرید. استغفرالله. هنگامی که مثلا دولتمندی در دیار ما با ذهن گروگانگیری سخن به زبان می آورد، چطور می شود انتظاری غیر از آن را داشت، آن هم در چنین شرایطی؟ سردار رضایی: بهتر نیست اول سخن را مزه مزه کرد تا تبدیل به توف سربالا نگردد؟
اگر دولت مردان و دستندرکاران ما کاری بکنن که دل ملت ها را به دست بیاورن، ما سخت‌تر هستن تا مغز اونها را به دست بیاورن. آخه ما ملت ایران معمولا و اکثرا عشق بازیم، نه فرمول باز، نه ماشین ساز.
هنگامی که انگیزه قوی روح و روان آدمی را درگیر می کند، گفته های بی حرمت و بی اصالتی بر زبان می آورد. آن هم در دنیای مدرن و متمدن جاری. آقایان رهبر و رئیس جمهور، کادر سیاسی کشور آمریکا نیاز به خانه تکانی ندارد، بلکه این تمدن اسلامی شماست که احتیاج به یک خانه تکانی بنیادی دارد.
آقای بشار اسد گفتن که ما نیروی نظامی ارتش کم داریم برای دفاع از کشورمون. سپاه پاسداران ایران مرده، دارن مایات حقوق میلیونی، 10 میلیونی، 15 میلیونی به غیر از تفاوتی که انجام میدن. یعنی اون میرن برای از کشور برادر سوریه دفاع کنن، سقوط نکنه منافع اینا به خطر بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تب و تاب بی سابقه در صنعت خودروسازی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در حالی که رقابت بین قول‌های خودروسازی جهان بر سر دستیابی به بازار ایران بالا گرفته، بعضی از منابع ایرانی و خارجی از بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران خبر میدن. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، در بازار خودروسازی ایران چه تحولاتی در جریانه؟
در پی انعقاد یک توافق جامع در وین بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و چشمانداز آغاز قریب الوقوع رفع تحریم ها، صنعت خودروسازی ایران هم در انتظار تحولات مهمی است، به خصوص با توجه به اهمیت بازار کشور. فراموش نکنیم که خودروسازی ایران پیش از تحریم های اخیر 1,600,000 انواع خودرو تولید میکرد، در رده 11 دنیا بود. در حال حاضر هم با توجه به فرسودگی بخش بزرگی از خودروهای در گردش، برای فروش خودرو در این بازار رشد 15% در سال پیش بینی میشه. به منظور پاسخگویی به نیازهای این بازار 80 میلیون نفری، تردیدی نیست که هم ساختارهای ایرانی این صنعت در معرض دگرگونی های بزرگ است و هم نوع همکاری اون با شرکت های بزرگ خارجی. در صحنه داخلی، بازار شبه انحصاری کشور که زیر کنترل ایران خودرو و سایپا هست، نمیتونه دست نخورده باقی بمونه، چون که مصرف کننده های ایرانی از کالاهایی که این دو شرکت عرضه می کنند خسته شدند. از لحاظ همکاری با شرکت های خارجی هم با توجه به وضعیت تازه میشه انتظار داشت تحولات مهمی اتفاق بیفته.
حالا آقای خاوند، به نظرتون فرانسوی ها میتونن موقعیت ممتاز خودشون رو در ایران دوباره به دست بیارن؟
فرانسوی ها شرکای سنتی ایران در عرصه خودروسازی هستند، از طریق دو شرکت پژو و رنو. در آستانه دیدار لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از تهران که دو روز دیگه انجام میگیره، خبرگزاری فارس گزارش داد که 10 تا 12 نفر از کارشناسان پژو در ایران خودرو مستقر شدند. لزکو، روزنامه اقتصادی فرانسه، می نویسه که رنو سرگرم بستن قراردادهای تازه با ایرانی هاست. فرانسوی ها در بازار ایران یک امتیاز مهم دارند و اون قدمت همکاری اونها هست. ولی در عوض ایرانی ها از رفتن این دو شرکت در جریان تحریم سخت دلخورند و به نحوه مشارکت اونها ایرادای زیادی میگیرند.
به نظرتون کدومی که از خودروسازان بزرگ دنیا موقعیت فرانسوی ها رو در ایران بیشتر تهدید میکنن آقای خاوند؟
در پی دیدار اخیر یک هیئت عالی رتبه آلمانی از ایران، از فولکس واگن به عنوان شریک شماره یک آتی ایران در عرصه خودروسازی صحبت میشه. از طرف دیگه چینیام هستند و بر اساس بعضی ارزیابی ها 10% بازار ایران رو در اختیار دارند. کره ای هم به این بازار چشم دوختند و اگر قضیه رو دراز مدت تر ببینیم، جنرال موتورز آمریکایی هم میتونه روزی همکار ایران بشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. سه‌شنبه خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
سفر مقام‌های مختلف اروپایی از جمله فدریکا موگرینی رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ایران یکی از خبرهایی که در صفحه اول روزنامه امروز تهران بیشتر از بقیه خبرها به چشم میاد. با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا قبل از هر چیز نگاهی می‌کنیم به صفحه یک روزنامه اعتماد ایران شرق ابتکار و شهروند. شهرام.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش با عنوان خرج 32 میلیونی دخل 31 میلیونی اشاره کرده به گزارش تازه بانک مرکزی از دخل و خرج خانوار ایرانی که به نوشته روزنامه اعتماد دست کم 1 میلیون تومان اختلاف هست. عکس یک این روزنامه برخی از چهره های سیاسی رو نشون میده، سیاسی اروپایی رو نشون میده که در آستانه سفر به تهران هستند. روزنامه اعتماد از این سفرها با عنوان کاروان چشم آبی ها در تهران یاد کرده و نوشته که سفرهای پی در پی مذاکره کنندگان و مقام های کشورهای اروپایی به ایران از آغاز دوران جدیدی خبر میده. یک گزارش داره روزنامه اعتماد امروز درباره احضار آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی و موضوع این احضار هم از سوی نمایندگان اصولگرا اعلام شده. دادن مجوز به برخی از فیلم‌ها و کتاب‌هایی است که به نوشته روزنامه اعتماد در دولت گذشته توقیف شده بود. یک گفتگو هم با آقای مسعود کیمیایی امروز منتشر کرده روزنامه ایران در تیتر یک خودش سفر فردای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه رو فصل جدید در روابط تهران پاریس توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده در سفر به کشورهای منطقه که روزنامه ایران تاکید کرده که این سفر و دیپلماسی منطقه‌ای آقای ظریف امید به حل مناقشات منطقه‌ای پس از توافق هسته‌ای رو افزایش داده. یه گزارش هم داره درباره بزرگداشت آقای کامران فانی که از او به عنوان دایره‌المعارف معاصر یاد کرده. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از قول واکنش آقای عسکر اولادی رو مورد توجه قرار داده. ایشون رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست به اظهارات آقای طهماسب مظاهری که رئیس کل پیشین بانک مرکزی بود. ایشون گفته بود قرارداد ایران با چین ترکمانچای بوده. آقای عسکر اولادی موضوع رو رد کرد. عکسی که این روزنامه فدریکا موگرینی رو نشون میده مسئول سیاست خارجی اروپا. و روزنامه ابتکار در تیتر یک موضوع شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو در گزارشی مورد بررسی قرار داده. نوشته که آقای جهانگیری متهم رازهای مگوست. عکسی که این روزنامه مربوط است به کوچه دست فروشان خیابانی به زیرزمین یا متروهای تهران. و روزنامه شهروند هم عکسی که خودش رو به نخستین مانور امدادرسانی از طریق مترو اختصاص داده. در تیتر یک گزارشی داره درباره اینکه مردم این روزها خیلی چیزها رو نمیخرند و کالاها ارزان میشه. یک گزارش هم داره درباره خوش شدن دشت‌های قزوین و شهریان.
روزنامه اعتماد از تغییر سفارایی در مجلس تحت تاثیر توافق وین گزارش داده و کیهان از کاهش نقش مجلس در بررسی این توافق. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده به این موضوع که دو فراکسیون رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان که البته هر دو در جناح اصولگرا قرار میگیرن، ولی فراکسیون رهروان ولایت نزدیک به علی لاریجانی هست و فراکسیون اصولگرای نزدیک به آقای حداد عادل درباره تعیین نامزدهای کمیسیون ویژه‌ای که قرار است قرارداد توافق هسته‌ای رو مورد بررسی قرار بده دچار اختلاف شدن. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده فراکسیون اصولگرایان پیشنهاد کرده بود که از طریق ریش سفیدی اعضای اون انتخاب بشن، اما فراکسیون رهروان ولایت این موضوع رو رد کرده و گفته که حتما باید رأی گیری بشه. روزنامه کیهان هم تاکید کرده که تلاش‌هایی در جریان هست تا مجلس دور زده بشه و توافق وین در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار بگیره.
روزنامه‌های آرمان و رسالت از برنامه‌های انتخاباتی در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گزارش دادن. این برنامه‌ها در حال حاضر به چه اقداماتی متمرکز شدند؟
روزنامه آرمان در گزارش خودش اشاره کرده به احتمال تشکیل پارلمان اصلاحات و اظهارات آقای کمیجانی که رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هست رو در این زمینه منتشر کرده. ایشون گفته که این شورا در همکاری با شورای راهبردی اصلاحات که مشاوران آقای محمد خاتمی هستند قرار است که درباره نحوه و جزئیات تشکیل این پارلمان برنامه‌ریزی کنند و در انتخابات آینده از طریق این پارلمان بتونن به یک فهرست واحد در سراسر کشور دست پیدا بکنن. روزنامه رسالت هم خبر مشابهی درباره اصولگرایان منتشر کرده. از قول محمد رضا با هنریشون گفته شورای همگرایی اصولگرایان در حال شکل گیری است.
و روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره کسری 1.5 میلیون تومانی دخل و خرج شهروندان. تازه ترین آمارها از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی چیه؟
جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بر اساس اعلام بانک مرکزی هزینه خانوار در سال 93 به 32,876,000 تومان رسیده که نسبت به سال گذشته به نوشته این روزنامه حدود 4,429,000 تومان افزایش پیدا کرده. اشاره کرده این روزنامه که هزینه دخل یعنی درآمد خانوارها حدود 1,500,000 تومان کمتر از هزینه‌شون بوده و این موجب شده که هر خانوار ایرانی به طور متوسط 1,500,000 تومان کسری داشته باشه در درآمد خودش و هزینه هایی که باید انجام بده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم روزنامه‌های شهرهای دیگر ایران رو ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خب خیلی سریع بریم با مهدی رستم‌پور ببینیم در دنیای ورزش چه خبره.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. تیم ملی بسکتبال ایران در برابر تیم بی چین شکست خورد. بسکتبال ایران مهیای حضور در رقابت‌های المپیک میشه برای کسب سهمیه و به تازگی درک بایرمن آلمانی به عنوان سرمربی تیم انتخاب شده. در ترکیب تیم ملی بازیکنایی مثل ارسلان کاظمی که در آمریکا بازی میکنه و باشگاه فیلادلفیا است به خاطر مسئله سربازی نمیتونه حضور پیدا بکنه. جام باشگاه‌های آسیا در رشته فوتسال قراره به میزبانی اصفهان برگزار بشه. خبرساز شده این رقابت‌ها به خاطر حضور باشگاهی با عنوان الخلیج که برخی رسانه‌ها در ایران اعتراض کردن به حضور این تیم. افتخاری مسئول کمیته فوتسال در فدراسیون فوتبال گفته که این عنوان یک اسم عام هست و مشکلی نداره. ابرقوی نژاد مسئول برگزاری رقابت ها هم گفته که برخی بیش از اندازه حساس شدن و حساسیت اونها بیمورده در خصوص این تیم، اما در این حال بسیاری از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا این توضیحات رو قانع کننده ندونستند. شکسته شدن پیاپی رکورد 100 متر ایران در دو و میدانی ابتدا رضا قاسمی بود که در جام کازانوف قزاقستان تونست رکورد جالب 10 ثانیه و 14 صدم ثانیه رو به جا بگذاره. نصف روز رکورد ایران رو در اختیار داشت، اما در فینال همین رقابت ها حسن تفتیان موفق شد رکورد بسیار جالب توجه 10 ثانیه و 10 صدم ثانیه که یه رکورد فوق‌العاده است در سطح آسیا رو به جا بگذاره و او هم سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی و المپیک رو به دست بیاره. لیلا رجبی هم در پرتاب وزنه زنان موفق شد سهمیه حضور در المپیک و مسابقات جهانی رو نصیب خودش کنه. از والیبال براتون بگم، تیم بی ایران مهیای حضور در جام ملت‌های آسیا میشه. سرمربی این تیم به عهده پیمان اکبریه. همین تیم در برابر تیم زیر 23 سال ایران مسابقه تدارکاتی رو برگزار کرد که سرمربی اون تیم هم پیمان اکبریه. به تازگی تیم دانشجویان ایران از رقابت‌های بازی‌های دانشجویان جهان یونیورسیاد برگشت که سرمربی اون تیم هم پیمان اکبری است. سرمربی باشگاه پیکان در جام باشگاه‌های آسیا هم پیمان اکبری خواهد بود. که اینکه چند تیم همزمان سرمربیگریش به یک نفر سپرده شده با انتقاد برخی رسانه‌ها مواجه شده. چنین مسئله‌ای در دنیای ورزش نظیر نداره که یک نفر همزمان سرمربیگری 4-5 تیم ملی رو به عهده داشته باشه. رئال مادرید در دیداری تدارکاتی 3-0 اینتر میلان رو شکست داد. خس رودریگز، جیمز رودریگز و رافائل واران گل‌های رئال رو به ثمر رسوندند. کهکشانی‌ها در این بازی 10 تعویض رو انجام دادن و فقط خسه بود که 90 دقیقه در ترکیب تیم بازی کرد. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد رو در ایران رو پشت سر گذاشتیم. اگه در نیم ساعت اول صبحانه با خبر با ما بودین از همراهیتون سپاسگزارم. اگه هم تازه با ما همراه شدین امیدوارم از نیم ساعت دوم صبحانه با خبر لذت ببرین. نیمه دوم برنامه رو با خلاصه آخرین خبرها کلید میزنیم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر مجدد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم موگرینی قرار است عصر سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کنفرانس خبری مشترک برگزار کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، لورن فابیوس هم احتمالاً فردا چهارشنبه 7 مرداد ماه به تهران سفر خواهد کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. همزمان حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران طرح پرونده خونهای آلوده را در آستانه سفر لورن فابیوس به تهران سیاسی خواند و آن را برخلاف مصالح کشور دانست. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان در جهان بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید بر اساس قانون دولت موظف است توافق هسته‌ای را به مجلس ارائه کند و مجلس میتواند آن را تایید یا رد کند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیونی متشکل از فراکسیون‌های مختلف برای بررسی توافق هسته‌ای خبر داد. آتش‌بس 5 روزه در یمن که به پیشنهاد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار بود از روز یکشنبه آغاز شود، ساعتی پس از اعلام آن شکسته شد. محمد جواد ظریف و ابراهیم جعفری وزیران خارجه ایران و عراق روز دوشنبه در بغداد گفتگو کردند. آقای ظریف در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه عراق بر حمایت ایران از این کشور در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی از آنچه بیانیه‌های خصمانه و پرخاشگرانه ایران درباره برخی کشورهای منطقه خواند انتقاد کرد. و درگیری مسلحانه در مراسم عروسی در روستایی در ولایت بغلان افغانستان 22 کشته بر جای گذاشت.
مهتاب وحیدی راد بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از خشک شدن دریاچه مهارلو در استان فارس. یک تئاتر و 3 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. نگاهی به روزنامه‌ها و خبرها در شهرهای دیگر ایران داریم و در بخش موسیقی هم از ممنوعیت پخش ترانه‌های سامی یوسف از صدا و سیمای ایران میشنویم تا در گذشت دختر ویتنی هوستون خواننده آمریکایی. اما منابع خبری در ایران میگن تالاب یا دریاچه مهارلو به طور کامل خشک شده، اتفاقی که میتونه در آینده تأثیرات ناخوشایند اقلیمی رو برای استان فارس و به طور مشخص برای برخی نواحی شهر شیراز به وجود بیاره. بنیامین صدر گزارشی درباره این دریاچه تهیه کرد.
دریاچه مهارلو خشک شد. این خبر روز دوشنبه خبرگزاری مهر است. اتفاقی ناخوشایند که بارها کارشناس‌های محیط زیست درباره آن هشدار داده بودند. حالا دیگر تنها دریاچه استان فارس که در نزدیکی شیراز قرار داشت به خاطره ها پیوست و از وسعت 25000 هکتاری آن چیزی جز یک مساحت بزرگ باتلاقی و نمکی واقعی نمانده است. خشکسالی با همدستی بهره برداری بی‌رویه از منابع آبی متصل به دریاچه و کشاورزی های ناپایدار و غیر اصولی کار خود را کردند و اکنون مهارلو نیز به سرنوشت برخی دیگر از تالاب های استان فارس دچار شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، در این باره میگوید که هر کدام از این عوامل به تنهایی هم میتوانست تالاب مهارلو را به این روز بیاندازد.
دو تا دلیل متفاوت باعث خشکیدگی این تالاب مهارلو شده. اولا خشکسالی که الان توی اون منطقه وجود داره، یعنی اون متوسط کاهش بارشی که توی این 15 سال بوده در هیچ دوره 15 سالی دست کم در 90 سال گذشته از زمان ثبت آمارهای اقلیمی وجود نداشت. اما نکته دوم این است که هرگز در تاریخ هم اینقدر برداشت آب و اینکه حقابه طبیعی این تالاب نتونه بهش راه پیدا بکنه وجود نداشته. یعنی میزان مصرف آبی که وجود داشته هم به واسطه مصرف خود جمعیت مناطق روستایی و اون شهرهای کوچیکی که اطراف اینجا است و همین که به واسطه کشاورزی بخوست. به نظر من هر کدوم از این مؤلفه ها به تنهایی میتونست نقش زیادی در خشکیدگی دریاچه داشته باشه. یعنی اگر اصلا خشکسالی نبود با این میزان برداشت آبی که داره در اطراف دریاچه رخ میده باز مساحت دریاچه کمتر از 20 درصد کنونی بود. با این خشکسالی باز حد اکثر میتونست دریاچه 10 درصد مساحت کنونی رو داشته باشه. در ترکیب این دو مؤلفه با هم، یعنی برداشت بی سابقه که در تاریخ واقعا نمونه نداشته و خشکسالی بی سابقه که باز اونم در تاریخ نمونه نداشته، قابل انتظار است که این تالاب خوش بشه کاملا.
دریاچه یا تالاب مهارلو هم اکنون به یک نمکزار تبدیل شده و وضعیت آن بر اساس شواهد نگران کننده است. برای همین است که بهتر است خیلی زود برای احیای آن تلاش کرد. اما آیا این مهم دست یافتنی است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس، چندان امیدوار نیست که در کوتاه مدت بشود برای نجات مهارلو کاری کرد.
خیلی بدبینم به دو دلیل. اولا اینکه نشانه های مبنی بر اینکه این خوشسالی کنونی برگشت پذیر باشه یا در کوتاه مدت بتونه برگرده وجود نداره. این یک نکته است. نکته بعدم شما ببینید استان فارسی که از بدترین قربانیان توسعه ناپایدار کشاورزی در ایران هست. یعنی که از جایی بوده که خیلی بیشتر از این جهت لطمه دیده. اینکه در ادای سالهای پیروزی انقلاب اومدن مراتع رو تماما شخ زدن، اراضی بایر رو شخ زدن، به زمینه کشاورزی تبدیل کردن. حتی یک جایی مثل دشت ارجن رو 200 هزار هکتار اراضی دشت ارجن که خروق شده بود برای اینکه شیر ایرانی رو برگردونن اونجا، بعد از انقلاب ریختن روستایان اونجا دوباره شروع کردن به اونجا هم کشاورزی. خب همه اینها کشاورزی ناپایدار بود، در نهایت باعث تخریب خاک و فرسایش خاک شد. اولا خود اون کشاورزی الان دیگه بخش عمدش وجود نداره، دوما باعث تخریب طبیعت فارس شد. اینکه حالا بختگان خوش شده، پریشان خوش شده، مهارلو خوش شده، یه بخش از مشکل فارسه. در حال اینکه ما برگردیم اصطلاحاً به مهندسی معکوس زمین، ما این رو بخوایم به نقطه صفر برگردونیم، یک مهندسی معکوس روش انجام بدیم، از نظر فنی خیلی دشواره و از نظر شرایط اقتضائات سیاسی اجتماعی موجود هم تقریبا ناممکنه. دولت نمیتونه به روستایا بگه معذرت میخوام زمینا رو پس بدیم، چاهاتون هم کور کنید، حالا برید دنبال یه کار دیگه.
اما اوضاع ناخوشایند دریاچه مهارلو چه تأثیری بر تغییر اقلیم استان فارس و به طور مشخص شهر شیراز دارد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس:
دریاچه مهارلو متاسفانه سالیان طولانی محل تخلیه فاضلاب خود شهر شیراز هم بوده و بعد اینجا به هر حال یک خاک به شدت سمی داره. ما که به طور کامل خشک میشه، این خاک یک بسیار مستعد این است که با وزش باد جابجا بشه. جهت وزش بادها هم از این سمت به سمت شیراز هست و خب این به شدت شهر شیراز رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. فاصله این دریاچه، این تالاب تا شهر شیراز یک فاصله بودن 20 کیلومتریه. این کاور خواهد شد با اینجور خاکای بعضن نمک و بعضن هم خاکای و ذرات سمی. این باعث خواهد شد که توی این فاصله بولانی که شامل جنوب شرق شهر شیراز میشه، این هم حیات بیولوژیک به شدت در معرض خطر قرار بگیره و به هر حال چشمنداز به شکل قهقرایی تغییر میکنه.
حالا دیگر نمک های کف دریاچه مهارلو با وزش باد بر روی مزارع مینشینند و این موضوع باعث از بین رفتن حاصل خیزی این مراتع میشود. علاوه بر این در چند سال آینده و با ادامه این روند منطقه به بیابان تبدیل میشود.
امروز هم در بخش فرهنگ و هنر به یکی از صحنه‌های تئاتر و چند گالری در تهران سری می‌زنیم. توی خیلی از شهرهای دنیا میشه قهوه خونه مدرن یا نیمه مدرنی رو دید به نام کافه فرانسه. حالا تئاتری در تهران به روی صحنه رفته به نام کافه فرانسه که البته ماجراهای نمایش کافه فرانسه در شهر پاریس اتفاق می‌افته. همکارم فرج سرکویی از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
بر صحنه تماشاخانه باران دکور بسیار کوچکی رو خواهیم دید که یک کافه رو در پاریس نشون میده، یا در واقع نماد یک کافه در پاریس هست و یک زن فرانسوی که اون کافه رو اداره میکنه و دو تا ایرانی که به این کافه میان. نمایش کافه فرانسه که در تماشاخانه باران از دیروز به صحنه رفت رو مهران رنجبر بر اساس قصه ای از امیر حسن چلتن، نویسنده بسیار خوب ما، بر اساس این قصه نمایشنامه تنظیم کرده و خود مهران رنجبر هم کارگردانی کرده. داستان کافه ای است که دو تا ایرانی میان، دو نفری که زمانی به جامعه شناسی علاقه داشتن اما نتونستن جامعه شناسی بخونن، اکنون در حومه پاریس زندگی میکنن. گمان میکنن که جامعه شناسن اما جامعه شناس نیستند، گمان میکنن که با سوادند با فرهنگن اما نیستند، گمان میکنن که نویسنده هستند اما نیستند. با هم بحث میکنند و در این بحث ها میخوان که به اصطلاح خودشون رو نشون بدن، خودی که آرزو میکنن یا خودی که میخوان به نمایش بگذارن. نمایش با یک تراژدی پایان میابند.
خب بریم سراغ نمایشگاه. آقای سرکوهی، یه نمایشگاهی برگزار شده با نام من چهار ریشه ها، چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شدن؟
وقتی صحبت از ریشه میشه همه ما به یاد میدونیم که ریشه چی است. ریشه چیزی است که درخت رو بر زمین سفت میکنه. در مورد آدمی، ریشه ها اونجایی هستن که هویت آدمی رو شکل میدن، شخصیت آدمی رو شکل میدن و در واقع اون چی که آدمی هست بر اون ریشه ها استوار. ریشه ها میتونن زبانی باشن، فرهنگی باشن، سرزمینی باشن یا هر چیز دیگری. نمایشگاهی که با عنوان ریشه ها برگزار میشه، تا کنون سه دور از اون برگزار شده و حالا با دوره چهارمش ما هستیم، در واقع یک نمایشگاه گروهی هست از هنرمندان جوانی که استعدادهای کنونی هستند و روزی از میان آنها به اصطلاح هنرمندان جا افتاده از میان این استعدادها خلق خواهند شد یا سربر خواهند کشید. در نگارخانه لاره، من چهار ریشه ها نمایشگاهی است که آثار گوناگون را ارائه داده که اغلب این پرسش رو مطرح میکنند که ریشه های ما کجاست، پرسش مطرح میکنند که خودآگاهی و تحولات ناخواسته در زمان و مکان چه بر سر ما میاره و چالش های درونی هر فرد در این بستر تحولات چه شکلی با خودش میگیره. این نمایشگاه تا 15 مرداد ما ادامه داره.
دو نمایشگاه هم در گالری های دریابیگی و نهاوند افتتاح شدن، از این دو نمایشگاه چه خبر؟
در گالری دریابیگی نمایشگاهی است از آثار آرزو رجب‌زاده. در این نمایشگاه میتونیم آثاری رو ببینیم که یک نگاه ملایم به طبیعت داره و رنگ‌های شادی رو به کار گرفته. نمایشگاه دوم در گالری نهاوند نمایشگاه گروهی هستش که 33 نقاش آثار خودشون رو ارائه دادن و در این آثار ما میتونیم هم تنوع سبکی رو ببینیم، هم تنوع نسلی و هم تنوع موضوعی رو.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
از چهار گوشه ایران خبر میگیریم با نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران، باز هم با شهرام رفیع‌زاده. روزنامه نصف جهان از طرح تازه شهرداری اصفهان برای برخورد با سد معبر خبر داده. شهرام، ابعاد این طرح چیه و چه زمانی اجرای اون آغاز میشه؟
اونطوری که این روزنامه، یعنی روزنامه نصف جهان، از قول مجتبی کاظمی مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان نوشته، این طرح قرار است از اواخر شهریور ماه اجرا بشه با عنوان طرح ریشه‌کنی سد معبر در تمامی معابر شهر اصفهان. ایشون درباره جزئیات این طرح گفته که این طرح پیشتر در اردیبهشت ماه سال جاری در برخی از خیابان‌های اصلی اصفهان به اجرا گذاشته شده. هدف از این طرح این هست که دستفروشان و کسانی که این مقام شهرداری اصفهان اونها رو کدیان، کودکان خیابانی و نظائر اون توصیف کرده، جمع‌آوری بشن از سطح خیابان‌های اصفهان. گفته یکی از اهدافش اینه که سد معبر رفع بشه و دیگری هم این که نازیبایی‌های سطح شهر اصفهان به این وسیله برطرف بشه.
روزنامه شهرآرا گزارشی داره درباره تبعات بیمه نبودن اتباع خارجی و هزینه‌هایی که این مهاجران در بیمارستان‌های مشهد متحمل میشن. نکات مهم این گزارش چیه؟
روزنامه شهرها را در این گزارش اشاره کرده که بعد از اجرای طرحی که از سوی وزارت بهداشت در طول یکی دو سال گذشته به اجرا گذاشته شده و طرح جامعه سلامت نام داره، بسیاری از شهروندان ایران دیگه نیازی ندارن که هزینه های بیمارستانی رو به مانند گذشته متقبل بشن. اما این روزنامه اشاره کرده که اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان که در استان خراسان رضوی و مشهد فراوان هستند و در این منطقه زندگی میکنند دچار مشکلات شدیدی شدند. بخش دیگری از گزارش روزنامه شهرانا به این موضوع مربوط میشه که بیمارستان های شهر مشهد هم هزینه مضاعفی برای درمان این اتباع خارجی انجام میدن و این هزینه از سوی دولت به اونها پرداخت نمیشه، چرا که این شهروندان خارجی جزو سرانه استان خراسان رضوی به حساب نمیان. شهرانا از جمله از قول مقام های بیمارستانی در مشهد نوشته که دست کم 150 تا 300 میلیون تومان بیمارستان های دولتی مشهد برای اتباع خارجی هزینه میکنن اما چنین پولی رو دریافت نمیکنن.
بریم سراغ استان فارس. روزنامه اعتماد از بازداشت یک پزشک عین انجام وظیفه در بیمارستان ممسنی استان فارس خبر داده. این بازداشت چرا انجام شده و واکنش ها به اون چطور بوده؟
پزشکی که بازداشت شده و روزنامه اعتماد به این بازداشت اشاره کرده خانم دکتر فروغ رزمجویی هست، جراح عمومی بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسنی، که به نوشته روزنامه اعتماد دو روز پیش وقتی که یک کسی رو که در یک درگیری زخمی شده بود ماموران نیروی انتظامی به این بیمارستان منتقل کردند، با این جراح تماس گرفته شده تا برای مداوای این بیمار در بیمارستان حاضر بشه. ایشون در بیمارستان حاضر شده، کارهای مربوطه را انجام داده، اما بازپرس پرونده در بیمارستان حاضر شده که به نوشته روزنامه درگیری پیش آمده، جدال لفظی میان این مأمور قوه قضاییه و این دکتر متخصص که در نتیجه اون این پزشک رو به اتهام سرپیچی از دستور مأمور دولت آقای بازپرس بازداشت کرده. البته بازداشت بعد از 24 ساعت برطرف شده، اما اعتراضاتی رو در میان پرسنل بیمارستان ولیعصر به دنبال داشته و اونها دست به تحصن و اعتراض زدن در این زمینه.
خب بریم به سیستان و بلوچستان. روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که این استان بالاترین آمار ابتلا به هپاتیت رو داره. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان در گزارش مفصلی که در تیتر یک امروز خودش منتشر کرده اشاره کرده که طبق آمارها و بررسی‌های انجام شده در میان استان‌های 31 گانه ایران، سیستان و بلوچستان بالاترین آمار ابتلا به هپاتیت رو داره. بنوشته این روزنامه دست کم 75,000 شهروند سیستان و بلوچستان ناقل بیماری هپاتیت هستند، غیر از کسانی که دچار مرحله حاد این بیماری شدند. اشاره کرده که از قول پزشکان این روزنامه که حدود 2 تا 2.5% میزان شیوع هپاتیت هست در ایران، اما این رقم در استان سیستان و بلوچستان بین 3 تا 5% است.
و روزنامه 19 دی هم گزارشی داره درباره سرنوشت غم انگیز آهوها و نخل‌های تشنه خوزستان. ماجرای این گزارش چیه؟
روزنامه 19 در این گزارش اشاره کرده که دو پدیده در استان خوزستان بر اثر مشکلات بی‌آبی و خشکسالی در ماه‌های اخیر مشاهده شده. یکی از اینها کشته شدن بسیاری از آهوهای نایابی هست که در استان خوزستان زندگی میکنن. این آهوها به نوشته این روزنامه به دلیل تشنگی خودشون رو به یکی از کانالهای روباز منشعب از سد کرخه میندازن که آب بنوشن، ولی جان خودشون رو از دست میدن و تلف میشن. درباره نخلها هم این روزنامه اشاره کرده که آقای حمید مطلوتی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شادگان گفته که تمام نخلهای این منطقه و نخلزارهای این منطقه در حال نابودی هستن، اما سدهای خوزستان به روی این نخلستان ها باز نمیشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
و اما در بخش موسیقی امروز بردی افشین از ممنوعیت پخش ترانه های سامی یوسف از صدا و سیمای ایران و درگذشت دختر ویتنی هیوستون خواننده بازیگر و مدل آمریکایی برامون میگه.
خبر ممنوعیت پخش آثار سامی یوسف از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در روزنامه گاردین، نشریه معتبر چاپ بریتانیا، هم بازتاب داشته. خبری که پیش از این البته از سوی تعداد بسیاری از رسانه‌های ایرانی هم نقل شده بود. به نظر میاد این ممنوعیت در پی سفر سامی یوسف به ناصره در شمال اسرائیل و برگزاری یک اجرای زنده در این شهر اعمال شده باشه. حاکمیت ایران کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، سفر برای شهروندان ایرانی به اسرائیل ممنوعه و تبعات سنگینی رو در پی داره. در این حال چهره‌های شناخته شده عرصه‌های سیاست، هنر و سرگرمی، ورزش و غیره از هر ملیتی اگر به اسرائیل سفر کرده باشند احتمالاً عنصر نامطلوب برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
سامی یوسف یک هنرمند موسیقی است بسیار محبوب در بین مسلمانان جهان و بسیار پرطرفدار در ایران. او یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چند سازه. هنرمندی است که تابستون 35 سال پیش در تهران متولد شده با نام اصلی سیامک برنجان، اون هم در خانواده ای از ترک زبانان آذری ایران. پدر او بابک رادمنش هم یک آهنگساز شناخته شده است. با این حال سامی یوسف از 3 سالگی به بریتانیا مهاجرت کرده و امروز از شناخته شده ترین مسلمانان بریتانیایی در جهان محسوب میشه، جوری که مجله تایم او رو بزرگترین ستاره ی راک جهان اسلام معرفی کرده. و حالا دیروز بزرگترین ستاره ی راک جهان اسلام در پی انتشار خبر ممنوعیت پخش آثارش در ایران به اون واکنشی شدید نشون داده. سامی یوسف در صفحه فیسبوکش یک اعلامیه رسمی رو منتشر کرده با این عنوان: من شدن از سوی نزدیکترینانم. و در اعلامیهش نوشته خیلی شگفت زده شده از شنیدن خبر منع پخش آثارش از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران، اون هم به علت اجراش در شهر ناصریه. سامی یوسف نوشته نمیدونسته نشوندن لبخند بر لبان برادران و خواهران فلسطینیش توهین به دولت ایران محسوب میشه. به علاوه سامی یوسف در این اعلامیه‌اش از شنوندگان آثارش در ایران عذر خواسته بابت اینکه شاید دسترسی اونها به آثارش محدودتر میشه، اما گفته از اینکه در فلسطین اجرا کرده هرگز عذر نمیخواد. سامی یوسف در اطلاعیه‌اش گفته موسیقیش محدود به مرزها نمیشه و مورد استفاده اهداف سیاسی قرار نمیگیره و در پایان آرزو کرده برای اینکه روزی فلسطین آزاد رو ببینه. اجرای زنده سامی یوسف در ناصریه در ماه رمضان امسال برگزار شده بود. ناصریه شهری است واقع شده خارج از محدوده معروف به سرزمین‌های فلسطینی نشین، اما با این حال جمعیت اکثریت این شهر رو اعراب تشکیل میدند، اعراب مسلمان و مسیحی. برای همین ناصریه ملقب به پایتخت عربی اسرائیل. ناصری شهریز تاریخی مسیحیان باور دارند که عیسی در بچگی در این شهر زندگی می کرده، برای همین این شهر امروز مقصدی است برای زائران مسیحی. سامی یوسف به هنگام اجراش در ناصریه گفته بود: این شهر قسمتی از منه و امتدادی است از روحم و افتخاری برای او که در سرزمینی چنین مقدس پا گذاشته. برای دیدن اجرای زنده این هنرمند بریتانیایی متولد ایران در ناصریه، هزاران نفر هم مشقت و سختی بسیار عبور از مرزها را تحمل کردند تا بتونند از داخل سرزمین‌های فلسطینی خارج شوند و به ناصریه بیایند. دیروز خبری که در رسانه‌های بین‌المللی به اون بسیار پرداخته شد، خبر درگذشت بابی کریستینا براون بود. دختر دو هنرمند مطرح موسیقی، دختر ویتنی هیوستن از برجسته‌ترین هنرمندان زن در تاریخ موسیقی و بابی براون رپر آمریکایی. بابی کریستینا براون به هنگام مرگ 22 ساله بود. او بسیار شبیه به مادر هنرمندش از دنیا رفت. خیلی ها می دونند که ویتنی هیوستن 3 سال پیش بیهوش در اتاق حمامش در یک هتل پیدا شد و چند ساعت بعد هم پزشکان اعلام کردند که او از دنیا رفته. ویتنی هیوستن به هنگام مرگ 48 ساله بود، اما تنها فرزندش بابی کریستینا براون هم زمستان سال گذشته بود که در وان حمام اتاقش بیهوش پیدا شد. او رو به بیمارستان منتقل کردند و بابی کریستینا براون در تمام این مدت، در تمام 6 ماه، در اغما به سر می برد و نهایتاً هم دیروز از دنیا رفت. بابی کریستینا براون، او هم در دنیای هنر سرگرمی فعال بود، چند تک آهنگ رو منتشر کرده بود و در چند برنامه تلویزیونی هم حضور داشت، اما بیشتر به خاطر پدر و مادرش او رو می شناختند. بابی براون و ویتنی هیوستن که این دو در اوایل دهه 90 میلادی با هم ازدواج کرده بودند و در آخر پس از 14 سال زندگی مشترک در سال 2006 از هم جدا شدند. زندگی مشترک بابی براون و ویتنی هیوستن پر از حاشیه بود و جنجال که در رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشت. از زندگی مشترک بابی براون و ویتنی هیوستن همین دختر بابی کریستینا براون باقی مونده بود. البته این دو هنرمند با هم یک آهنگ رو هم اجرا کردند، آهنگی به اسم Something in Common، یا یک چیزی مشترک بین ما. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم به یاد بابی کریستینا براون. Off
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه، بازم با شماییم. یه روز تازه رو با هم دیگه کلید میزنیم براتون. یه روز خوب و خوش آرزو میکنم، امیدوارم روز شیرینی رو پیش رو داشته باشید و پشت سر بگذارید. تا فردا، خدا نگهدار، روزتون خوش.